بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بله، عرض شد خلاصه در آخرین تأسیس اصل صحبت بود که این آقا از یکی دو تا مطلب مسلم نتیجه گرفت که عمل به زن جایز نی. نتیجه ای که گرفت این نتیجه ما بود، خب خوبه، اما ایشون کیفیت استدلال رد میکنه. این آقا آمده گفته اینجا عمل به زن از سغریات دوران هم بین تعیین و تخییره. چطور در اونجا شما باید اخذ به تعیین بکنی و اون آقای محتمل الادخائیه رو تقلید بکنی چون متعین او؟ اینجا هم همینجوره، عقل میگه تحصیل معرفت لازمه، اون قدر متیقنش معرفت علمیه، با عمل به معرفت ظنی نمیدونیم به وظیفمون عمل کردیم یا نه، احتمال مخالفت درشه. در دوران هم بین تعیین و تخییر باید کاری بکنیم یقین کنیم موافقت قطعی کردیم، مثل تقلید این آقا که اگر از این آقا ما تقلید کنیم یقین داریم به وظیفمون عمل کردیم، اما اگر از اون دیگری تقلید بکنیم احتمال مخالفت و جایز نی. اینجا هم همینجور، عقل به ما میگه تحصیل معرفت لازمه، نمیدونیم مقصود مطلق معرفت یا خصوص معرفت علمیه، طبق اون قانون باید اینجا اخذ بکنیم به معرفت علمی و عمل به زن که معرفت زنیه جایز نی. ایشون چی جواب دادن؟ فرمودن اولا اینجا از سغریات اونجا نی، اون کبرای کلی به جای خودشه که در دوران ان بین تعیین و تخییر باید اخذ به تعیین بکنیم، ولی اون مربوط به احکام تعبدیه است، مثل همین قضیه تقلید، اما در ما نحنفی احکام عقلیه است و در احکام عقلیه تردید و اینها تصور نمیشه تا از سغریات اونجا باشه. این اولا. و ثانیا، حالا برفر زمینم از سغریات اونجا باشه، نهایت هنر دلیل شما چیه؟ هنر دلیل شما اینه میگه عمل به زن نکن که مستلزم مخالفت احتمالی است، با حالی که ادعای ما بالاتر از ایناست. ما میخوام بگیم اگر به زن عمل کردی و برخلاف اصل و دلیلی بود مخالفت قطعی است. نهایت هنر دلیل شما اینه عمل به زن نکن که چون محتمل است مخالفت، با حال اینکه ما ادعا آمون اینه اگر شما عمل به زن کردی و مخالفت اصل و دلیلی شد مخالفت قطعیه حکم شارع کردی، پس این دلیل شما کلغوه، اکل از قفا کردی، دلیل به اون راحتی داریم ما، همین مطلب رو ثابت میکنه بدون این همه درد سرا. اون چیه؟ اون این است که بابا شک داریم شارع راضیه یا نه با این کار از عدم رضایه، بنابراین احتیاج به این تفصیلات نداری. نتیجتاً تمام تأسیس اصلا رو ایشون یکی ایرادی گذاشتن روش، فثبت که فقط تأسیس اصل خود ما خوبه که هم تأسیس اصل حسابیه و هم دردسر و گرفتاری هم نداره. ایشون میفرمان اون وقت تکرار میکنن تمام اون حرفا رو، یعنی حالا که عمل به زن حرامه چون راضی نیست شاره، شک داریم شاره راضیه یا نه، تمام اون حرفا رو میاریم جلو. اگر شما عمل به زن بکنید به التزام اینکه دین الله و مستلزم طرح اصل و دلیل باشه، از دو جهت مرتکب حرام شدی. اگر نه رجاءن بیاری ولی مستلزم طرح اصل باشه، باز یک عقوبت داری که اصل معتبر رو رد کردی. اگر به عنوان دین الله بیاری ولی طرح اصل نشه، بازم یک حرام انجام دادی. فقط در یک صورته، اونجایی که به زن احتیاطاً رجاءن لدرک واقع عمل بکنی و مستلزم مستلزم طرح و اصل و دلیلی هم نباشه، اونجا عمل به زن مستحسنه، که اونم حقیقتا اسمش عمل به زن نیست. اصلا عمل به زن معناش اینه که به عنوان التزام به حکم الله انسان او رو بیاره. و ما گفتیمی از دو جهت حرامه، انسان چیزی رو که نمیدانه حکم الله بیاره یا نه تشریعه، و خود تشریع یک ایمان حرمت، و اون که مخالفت اصل و دلیل هم بشه یک عنوان دیگه. حالا ایشون میخوان دوباره تکرار بکنن بعضی از ادله گذشته رو، همون آیه الله اذن لکم، همون روایت رجل قضا بالحق. ایشون میگه اما حرمت تشریعش از این کتاب و از این سنت استفاده میشه. حالا نمیدونم چطور ایشون اون دوتا رو نیاوردن، یعنی از بین چهار دلیلی که ما آوردیم بر حرمت تشریع، یکیش الله بود، یکیش اون روایت قضا بود، خب یکیش هم اجماع بود، یکیش هم عقل. خلاصه با ادله اربعه، حالا ایشون فقط اینجا کتاب و سنتشون میگن، با کتاب و سنت ثابت میشه که عمل به زن مصداق تشریعه، و تشریع هم طبق آیه الله اذن لکم و طبق روایت رجل قضا بالحق و هو لا یعلم حرامه. و اما اون یه جهتش چرا حرامه، یعنی عمل به زنی که باعث طرح اصل و دلیل بشه، اونم آیهشو میخونیم. عنایت بفرمایید. و مما، نه اینکه گفتیم عمل به زن از دو جهت حرامه، یکی از جهت التزام و تشریع، یکی از جهت طرح اصلی که مأمورون بهه. حالا ایشون میگه قد اشیر فی الکتاب و سنه الی جهتین، یعنی ما هم کتاب هم سنت داریم که این دو جهت حرامه. کدام دو جهت؟ آدم ملتزم بشه به چیزی که نمیدانه شارع خواسته یا نه، و اما اگر دلیلم بیاریم بر این که طرح اصل و دلیل، اونم از کتاب و سنت استفاده میشه. قد اشیر فی الکتاب و سنه الی جهتین، یعنی ما هم از آیات هم از روایات میتونیم برای شما ثابت بکنیم این دو جهت حرامه. یک جهتش چی؟ حرمت التزام و تشریع. همین ما اشیر فیه الی الاولا، یعنی جهت اولا، از جاهایی که اشاره شده است در او به جهت اولا، یعنی عمل به زن از باب تشریع حرامه، همون آیه و روایات قبلی، قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، چون بنا شد هر چی بخوایم به خدا نسبت بدیم باید معزون بشیم. خب ما که نمیدونیم الان طبق این زنی که میخوایم عمل بکنیم شارع به ما اذن داده یا نه. پس وقتی نمیدانی اذن داده، افتراءه. افتراء هم همون تشریعه. این آیهش به تقریب المتقدم که دیگه تکرار نمی کنیم، روایتش هم اون رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. پس خلاصه از این آیه و این روایت و اون عقل و اون اجماع ما فهمیدیم عمل به زن یکی از مصادیق تشریعه، تشریع که حرامه، پس عمل به زن هم حرامه. بریم سراغ جهت دوم. آیا ببینیم جهت دومم میتونیم از آیه و روایت استفاده بکنیم؟ جهت دوم کدامه؟ من عمل به زن بکنم و در اثر عمل به زن یه اصلی، یه دلیلی از بین بره. ما دلیلی داریم که بگه این کار جایز نیست؟ بله. و مما اشیر فیه الی جهت ثانیه، از جاهایی که، از مواردی که در اون موارد اشاره شده به جهت ثانیه، یعنی کاری نکن که دلیل اصل رو از دست بدی. کدامه؟ ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، سوره یونس آیه 36. این آیه به ما میگه زن نباید شما رو بی نیاز کنه از چیزی. خب آقایی که الان زن به وجوب داری، استصحاب میگه این کار حرامه، یا به عکسش، زن دارم به حرمت چیزی، استصحاب دلالت بر وجوب داره، من اگه اینجا عمل به زنم بکنم، اون استصحاب رو گذاشتم کنار، حق رو گذاشتم کنار. حق معناش این نیستش که 100% مطابق با واقع بشه، چیزی هم که با دلیل علمی ثابت بشه اسمش حقه. حجیت استصحاب با دلیل علمی ثابت شده، پس استصحاب هو الحق. این آقا طبق عمل به زنش که زن به وجود پیدا کرده، استصحاب اقتضای حرمت میکنه، این اگر به زنش عمل بکنه حق رو گذاشته کنار، و آیه داره مذمت میکنه افرادی که خودشون رو از حق بی نیاز بدانن. پس این دلیل میشه بر در چی؟ دلیل میشه اگر عمل به ظن غیر معتبر شما کردی و باعث شد یک حقی مثل استصحاب از بین رفت، شما مشمول مذمت این آیه هستی که حق رها کردین و مقابل حق رو گرفتین. این یک آیه دلیل بر این که عمل به ظنی که باعث طرح اصل و دلیل باشه حرامه. و اما روایت من افتن ناس بهار جلد 2 صفحه 121 حدیث 35 بهار، این بهارهای جدیدی ها، جلد 2 صفحه 121 حدیث 35 من افتن ناس به غیر علمن، کسی که فتوا بده به غیر علم، کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه، کسی که خلاصه به غیر علم یعنی به زن اخذ به غیر علم بکنه، این فسادش بیشتر از صلاحشه. زن پیدا کرده به این که فلان چیز واجبه، این اگر بخواد طبق این زنش عمل بکنه صلاحش بیشتر از فسادشه. چرا؟ چون در مقابل استصحاب اقتضای حرمت میکنه، اون وقت اینجا معدای اصول به منزله علمه. یعنی شارع وقتی استصحاب و حجت میکنه معناش اینه، یعنی این به منزله علمه. خب شما کنه به منزله علم و گذاشتی کنار و طبق زنت میخوای فتوا بدی، مشمول این آیه میشی که من افتا به غیر علمن صلاحش بیشتر از فساده. پس اون دوتا آیه و روایت اول مال چی بود؟ مال اثبات حرمت تشریع بود و این آیه و روایتی که حالا آوردیم برای اثبات اینه. ولو شما تشریع هم نکنی، عمل به زن بکنی احتیاطاً رجاءً لدرک واقع، اما اگر باعث طرح اصل و دلیل بشه طبق این آیه و این روایت، اینم حرامه. پس نتیجتاً این که ما دیروز به شما گفتیم اگر کسی عمل به زن بکنه به التزام دین الله و باعث طرح اصل و دلیل بشه، از دو جهت مرتکب حرمت شده، هر دو جهت حرمت رو هم از آیه هم از روایت برای شما ثابت کردیم. و دیگر نفس و ادلت الاصول، یعنی اگر شما به زن عمل کردی یه اصلی از بین رفت، به سه دلیل حرامه: یک، طبق آیه از زن لا یغنی من الحق شیئا، دو، طبق روایت من افتا به غیر علمن، سه، طبق ادله خود اصول لا تنقض الیقین بشر. خب این از ادله اعتبار استصحابه. اگر شما در اثر عمل به این زنت اون استصحاب رو بذاری کنار، با ادله اصول مخالفت کردی، یعنی با دلیلی که لا تنقض الیقین بشک که این برای ما استصحاب و حجت کرده، اگر شما استصحاب رو بذاری کنار در اثر عمل بزن، با سه چیز مخالفت کردی: یکی با آیه انزن لا یغنی، یکی با روایت من افتا به غیر علمن، یکی هم با روایاتی که خود اصل رو برای ما معتبر کرده. پس یکی هم نفس و ادلت الاصول، تمام شد. خب حالا ایشون میفرمان این حرمتی که ما دیرو تالایی به شما میگیم، عروض اولم گفتیم که اگر کسی به زن عمل بکنه به عنوان التزام و بعدم در اثر عمل به این زن یه اصل و دلیلی از بین بره، از دو جهت مرتکب حرام شده، این رو مبنای حقه و الا یه مبنای ناحقی، یه مبنای بی تحقیقی در اینجا هست که طبق اون مبنا عیبی نداره. یه مبنا اینه، این اول عرض بکنم، شما اگر زن اولم بدانید زن معتبر در حکم علمه، اگر شما زن معتبر بر خلاف یکی از اصول عملیه داشتی، اصلا اون اصل عملی معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه زن ما، یعنی اگر ما یک زن معتبری داشتیم که این زن معتبر بر خلاف اصل بود، اون اصل اصلا اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه زن معتبر در حکم علمه و اگر شما زن معتبر بر یه مطلبی پیدا کردی، پس کنه علم پیدا کردی، اون وقت اینجا اصلا دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، چون استصحاب از اصوله. اصول موضوعشون چیه؟ شک. موضوع اصول شکه. خب شما اگه بخوای استصحاب داری کنی، حالا یه مثال بزنم بد نی، الان ببینید این فرش دیروز متیقن و طهاره بوده، امروز شما شک کردی، استصحاب میگه چی؟ میگه پاکه. بله، ولی دو شاهد عادل آمده میگه نجسه، شما دیگه میتونی به این استصحاب عمل کنی؟ ببینم. چرا؟ ولو دو شاهد عادل علم نمیاره، ظنه، ولی ظن معتبره. اگر ظن معتبر، ولو اگر این نبود طبق استصحاب، شما میگفتین این فرش پاکه، ولی الان که ظن معتبر دو شاهد عادل ما داریم برخلاف حالت سابقه. حالت سابقه طهارته، دو شاهد عادل آمده میگه نجسه، شما نمیتونی اینجا به استصحاب عمل بکنی. الاصل و اصیل حیث لا دلیل. استصحاب درست اصل معتبره، ولی اگر دلیل نباشه، ما اینجا الان دلیل داریم برخلاف استصحاب، پس این استصحاب حجت نیست. حالا اگه دو شاهد فاسق اومد گفت این نجسه، به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه ظن غیر معتبره. پس ظن معتبر اگر بیاد جلوی اصول رو میگیره، چون به منزله علم موضوع اصول شکه، با این بنان اماره علمیه موضوعی برای او نمیمونه. اما اگر دو شاهد فاسق بیاد بگه این فرش نجسه، ظنم برای شما آورده، شما نمیتونی حکم به نجاست بکنی. چرا؟ برای اینکه اگر حکم به نجاست بکنی به خاطر این ظنی که پیدا شده، اون استصحاب از بین میره. پس این قول حقه که با بودن ظن معتبر موضوع اصول از بین میره، ولی یک مبنای غیر تحقیقی آمده میگه فرقی رو میکنه، میگه دو شاهد عادل بیاد بگه، دو شاهد فاسق بیاد بگه این نجسه، شما دیگه استصحاب نمیتونی جاری کنی. دقت کردین؟ این مبنای غیر تحقیقی اینه. اونی که تحقیقیه اینه که ظن معتبر اگه برخلاف اصل بود، اون اصل اعتبار نداره، ولی یک مبنای غیر تحقیقی ها و او اینی که گفتن مطلقا ظن برخلاف حالت سابقه جلو استصحابو میگیره. یعنی دو شاهد فاسقم که بیاد به شما بگه این نجسه، همینقدر که ظن پیدا کردی برخلاف حالت سابقه، شما دیگه نمیتونی استصحاب جاری کنی ری این مبنا. پس مبنای غیر حق کدامه؟ مبنای غیر حق اینه که حجیت اصول مشروط است به این که ظن برخلافش نباشه، و الا اگر ظن برخلاف باشه، اون استصحاب حجت نی رو اون مبنا. ایشون میگه اینی که ما به شما گفتیم اگر عمل به ظن بکنه از حیث التزام و باعث طرح اصل بشه، این دوتا حرام کرده رو مبنای حقه، برای اینکه این ظن غیر معتبره و ظن غیر معتبر نباید مزاحم اصل باشه. اما اگر کسی بیاد اون مبنای غیر تحقیقی رو قبول بکنه، بیاد بگه چی؟ بگه حجیت اصول مطلقا مشروط به اینه که ظن برخلافش نباشه. اگر ظن برخلاف باشه ولو غیر معتبر، اون اصول اعتبار نداره. اگر چنین مبنایی رو کسی انتخاب کرد، حرفای دیروز ما از بین میره. یعنی ما که دیروز به شما گفتیم اگه عمل به ظن بکنی به عنوان التزام و یه اصلی از بین بره از دو جهت حرامه، اگر این مبنا رو بپذیریم نه، حرمتی نیست. چرا؟ به این ظن عمل میکنیم ولو استصحاب از بین بره. چرا؟ چون استصحاب حجت نیست روی این مبنا. حجیت استصحاب مشروط به این که ظن برخلاف نباشه. خب شما ولو ظنت غیر معتبره، ولی چون برخلاف حالت سابقه است، اون استصحاب ارزشی نداره. لذا روی این مبنا اگر کسی عمل به ظن کرد ولو استصحابم از بین رفت، عیبی نداره. لذا می فرماد ما ذکرنا، اینی که ما دیرو به شما گفتیم عمل به ظن حرام است از دو جهت، یکی به خاطر التزام، یکی به خاطر از بین رفتن اصل. این مبنی علا ما هو تحقیق، این رو اون مبنای تحقیقیه که فقط ظن معتبر جلوی اصول رو میگیره و الا ظن غیر معتبر جلوی اصول رو نمیگیره. حالا اون مبنای تحقیقی چیه؟ اینه اعتبار الاصول. حالا لفظیتن کانت او عملیتن، دیرو از کدم ما دو جور اصول داریم، یه اصول لفظی مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا رو میگن اصل لفظی. یه اصول عملی هم داریم که همون چهارتا براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب. ایشون میفرماد قول تحقیق اینه که اصول، حالا لفظیش باشه یا عملیش باشه، اعتبارش مقید نیست به صورت عدم عدم ظن علی خلافها، یعنی حجیت اصول اگرم مشروطه به این که ظن معتبر بر خلافش نباشه، و الا این بحث ما که الان ظن غیر معتبر بر خلاف حالت سابقه داریم، اینجا اصول معتبر نی. ایشون میفرماد ما عقیدمون اینه که اعتبار اصول مشروط نیست به صورت عدم ظن بر خلاف، یعنی اگه ظن بر خلاف هم داشته باشی بازم اصول معتبره. از کدام ظن غیر معتبر؟ این که غیر معتبرش ایشون نیورده، تو استصحاب اگر مراجعه بکنی صفحه 327 از تحقیق اواخر صفحه 327 استصحاب ایشون تحقیق اونجا دارن، اونجا تعبیر میکنن به غیر معتبر، ولی اینجا اسم غیر معتبر نمیارن. مقصود ایشون اینه، خلاصه ما میگیم اصول معتبر، مشروط هم نیست به این که ظن بر خلاف نباشه، یعنی حتی اگر ظن غیر معتبر هم بر خلاف اصول شما داشته باشین، اونجا اصول بازم معتبره. اما اذا قلنا، این مبنای غیر تحقیقی، اما اگر این مبنا رو قبول کردیم، قائل شدیم به اشتراط عدم کون ظن علی خلافها، یعنی اگر آمدیم گفتیم آقا حجیت اصول مشروط است به این که ظن بر خلاف نباشه، حتی ظن غیر معتبر، و الا اگر ظن غیر معتبر بر خلاف اون اصول باشه، اون اصول دیگه اعتبار نداره. اگر این مبنا رو ما قبول کردیم، گفتیم مشروط است، یعنی حجیت اصول، اگر گفتیم حجیت اصول مشروط است به این که ظن بر خلافش نباشه، که اگر باشه اون اصول اعتباری نداره، اگر کسی اینو قائل بشه فل قائله، این آقای قائل، این آقایی که همچی قولی داره، این میتونه بیاد من کنه اصاله حرمت عمل به زن و مطلقا، یعنی ما که گفتیم عمل به زن حرامه رو اون مبنا گفتیم، و الا اگر کسی اون مبنا رو قبول نکنه بگه حجیت اصول مشروط به این که زن برخلاف نباشه، اگر زن برخلافش باشه ولو غیر معتبر، اون اصول اعتباری نداره، اگر کسی این مبنا رو قبول بکنه اون وقت میتونه منع کنه حرف ما رو، یعنی میتونه منع کنه اصاله حرمت عمل به زن رو مطلقا. این مطلقا رو اگر ایشون معنا نمیکرد، کاش معنام نمیکرد، معنای درستی نکردن، ما یه معنای خوبی از خارج میکردیم، ولی خب دیگه ایشون مطلقا رو دارن اینجوری معنا میکنن. این آدم میتونه منع کنه بگه اصلا عمل به زن هیچ عیبی نداره، نه بر وجه التزامش عیبی داره و نه غیر التزام. فرض این مطلقا رو ایشون داره معنا میکنه، معنای درستی هم نیست. اگر ایشون این معنا رو نمیکردن، اون معنای درست رو من خارج عرض میکردم، ولی حالا ما کتاب ایشون رو باید بخونیم. ایشون میفرماد یه همچین آدمی میتونه بیاد عمل به زن و مطلقا بگه حرام نی. ما دیرو گفتیم عمل به زن حرام از دو جهت، اگر کسی این مبنا رو انتخاب بکنه میتونه بیاد بگه ما منع میکنیم حرمت عمل به زن رو، اصلا عمل به زن عیبی نداره، نه بر وجه التزام نه بر غیر التزام. اما فی صورت الانسداد، این عدم تیسر علم مال زمان انسداده. خب فعلا رفتیم تو وادی این آقا. کدوم آقا؟ این آقای غیر تحقیقی. این آقای غیر تحقیقی آمده میگه آقا عمل به زن عیبی نداره، ولو زن اگه عمل بکنی اون اصل از بین میره، ولی اون اصل معتبر نیستش که، اصل وقتی معتبره که زن برخلافش نباشه. این آقا میگه الان که این اصل شما، این زن شما برخلاف اون اصله، پس عیبی نداره عمل به زن، هم در زمان انسداد هم در زمان انفطار. اما در زمان انسداد عیبی نداره، از کدیم به قول غیر تحقیقی داریم میریم جلو. این آقایی که یه همچین عقیده غیر تحقیقی داره و میگه اگر عمل به زن شما کردی اصل و دلیل از بین میره، میگه عیبی نداره، به زنت عمل بکن، نه در زمان انسداد عیب داره و نه در زمان انفطار. اما در زمان انسداد عیب نداره، میگه برای این که در زمان انسداد احکامی هست و از ما هم که میخوانو دستمون هم که به واقع نمیرسه، فرقی هم نیست بین این اصل و این زن، چون همینطوری که این زنه غیر معتبره، اون اصلا غیر معتبره، چون برخلاف این زنه، بنابراین مخیری. میخوای به زنت عمل کن، اصل و بذار کنار، میخوای به اصلت عمل کن، زن و بذار کنار. این آقایی که چنین مبنایی داره و میگه این حجیت اصول مشروط است به این که زن برخلاف نباشه، کسی که این عقیده رو داره پس اجازه میده عمل به زن انسان بکنه، ولو اصلا از بین بره، هم در زمان انسداد اجازه میده این آقا، هم در زمان انفتاح. اما در زمان انسداد، یعنی زمانی که میسور نیست آدم تحصیل علم کنه در مسئله، چطور در زمان انسداد همچین اجازه میده این آقا؟ میگه فل دوران الامر فیها، یعنی در این مسئله، برای اینکه در این مسئله باب مسدود علم در اینجا امر دائره بین عمل به زن و بین رجوع به اصلی که مقابل اونه. اصل میگه این کار حرامه، زن میگه این کار واجبه. خب ما هم که میدونیم یه احکامی داریم از ما میخوان، دستمون هم که به واقع نمیرسه، اینا هم که هر دو یکسانه. چرا یکسانه؟ برای اینکه اگه زنمون غیر معتبره، اصلمون هم غیر معتبره، چون به قول این آقا این اصل وقتی معتبره که زن برخلافش نباشه. الان که زن برخلافش ها، هم اون اصل غیر معتبره، هم این زنه، از اون برم راه انسداده، از ما میخوان احکامو، دستمونم به واقعیات نمیرسه. عقل میگه آقا میخوای یا به این اصلی که غیر معتبره عمل کن، یا به این زنی که غیر معتبره عمل کن. لذا آمده میفرماد در زمان انسداد شما این اصل و این زن در مقابل انسداد هر دو یکسانه، امر دائره بین عمل به زن و بین رجوع به اصل موجود در اون مسئله برخلاف زن. میخوای به این عمل کن، به زنت بگو این کار واجبه. میخوای به اون استصحاب عمل کن، بگو این کار حرامه. چطور اینا یکسانه؟ میگه برای این که کمالا دلیل علی تعبد به زن، همونطوری که دلیل نداریم بر تعبد به زن چون غیر معتبره، از اون برم دلیل نداریم بر تعبد به اون اصل، چون فرضی نیست که اون اصله دلیل بر اعتبارش نی. اصل وقتی معتبره که زن برخلافش نباشه، پس این اصلی که زن برخلافش هست ما دلیلی بر اعتبارش نداریم. کمالا دلیله، چنانچه دلیل نداریم بر عمل کردن به این زن چون دلیل خاص بر اعتبارش نداریم، کذالک دلیل نداریم بر تعبد بر طبق اون اصل عمل بکنی. لأنه المفروض، برای اینکه فرض ما اینست که لا دلیله، لأنه یعنی لا دلیله، فرض ما اینه که نه این زن معتبره دلیل بر اعتبارش داریم، نه اون اصلی که مقابلش معتبره. آیت الامر از تخییر بینهما، از کدام از اینجا تخییر درست میشه؟ با احکامی در واقع هست از ما میخوان، دست ما هم که به واقعیات نمیرسه، یا باید به این اصل عمل کنیم که دلیل بر اعتبارش نداریم، یا باید به این زنه عمل کنیم که اینم دلیل بر اعتبار نداریم. عقل میگه مخیری، میخوای بر طبق زنه به وجوبت عمل کن، میخوای بر طبق اون اصلی که دلالت بر حرمت داره عمل کن، میشه مخیر بینهما. یا اگر تقدیمی هم باشه این زنه مقدمه، اگر یه تقدیمی هم احتمال بدیم این زن من مقدمه بر اون اصل. میدونی چرا؟ برای اینکه زن بالاخره یه کاشفیتی از واقع داره. من الان زن به وجوب جمعه پیدا کردم، مثلا استصحاب میگه جمعه حرامه، من زن به وجوب جمعه پیدا کردم، این زنی که من پیدا کردم لااقل یه کاشفیتی داره از واقع، ولی برخلاف اصول که اصلا ناظر به واقع نی، یا اگرم ناظر به واقع باشه جهت کشفش ملغاست. لذا میفرماد یا مخیری بینهما، یا این که زن یعنی همون زن غیر معتبره، او مقدمه بر اون اصله، لکونهی برای این که اون زن اقرب الی واقعه، به خاطر اون کاشفیت و مایی که داره، ولو زن غیر معتبره، ولی بالاخره یک کاشفیتی از واقع داره. من کنه وقتی زن به وجوب جمعه پیدا کنم، کنه دارم لوح محفوظ رو میبینم که از من نماز جمعه میخوان، ولی برخلاف اصول که اصول اصلا یا ناظر به واقع ذهنی، یا اگرم باشه اون جهت کشفش ملغاست. لذا یتعین به حکم عقل، شما متعین است به حکم عقل که عمل کنی بر طبق اون ظنه. این مال زمان انصداد. این چی آقا؟ نداریم بعد. چرا؟ حجیتش مشروط به اینکه این نباشه با حجت نیست که عدمه. خب بعد همین، چون میخوام بگیم چون زن در مقابلش هست دلیل حجیتش منتفعه. یعنی در واقع ببین آقا، حجیتش رو قول این آقا داریم میگیم، هر که باطله. این آقا عقیدش اینه، اگر شما یه اصلی داشتی زن شما برخلاف این اصل اصلا کل عدمه، چون حجیتش رو قول این آقا مشروط است به این که زن غیر معتبرم نداشته باشی برخلاف، و حالا که داری پس این کل عدمه. هم این کل عدمه، هم این کل عدمه. از اون برم میدونیم احکامی هست، از ما هم میخوان، مثل حیوانات که نیستیم، بالاخره باید یه کاری بکنیم. خب چی کار کنیم؟ یا طبق این اصلمون میگیم اون کار حرامه، یا طبق زنمون میگیم این کار واجبه. هیچ کدامی هم رجحان نداره. اما اگر بازی رجحانی باشه مال این زن است. چرا؟ چون من وقتی زن به وجود پیدا میکنم، این زن من یک کاشفیت ناقصه از واقع داره، ولی برخلاف اصول که اصلا کاری به واقع نداره. لذا ایشون میفرمان یا مخیری، این مال زمان انسداده با، که از این ور میدونیم احکامی هست از ما میخوان، دستمونم نمیرسه، ما موندیم بین دو تا دلیل غیر معتبر، نه این اصلمون معتبره نه این معتبره، لذا مخیری، یا طبق زنت اون کار رو بیان، یا طبق اصل اون کار رو ترک بکن. و اما فی زمان الالتفاح، حرف اون آقا هنوز تموم نشده با، میگه من اجازه میدم رو اون مبنایی که دارم، من اجازه عمل به زن به شما میدم، ولو این که برخلاف اصل باشه، هم در زمان انسداد با این بیانی که خوندیم، و هم در زمان انفتاح. نه در اولی اسم انسداد آورد، نه در دومی اسم انفتاح آورد. خیلی خب معلومه دیگه، اون زمانی که میسور نیست تحصیل علم زمان انسداده. اون زمانی که آدم متمکنه از تحصیل علم است در مسئله، زمان انفتاحه. عنایت کنید آقا، مشهور که خب میدونید با این حرفا مخالفم، ولی مشهور میگن برفرضم آقای قائل ما این حرفو از شما بپذیریم، در زمان انسداد میپذیریم. از کدام مشهور که اصلا با این حرفا مخالفم، ولی حالا مماشاتن مشهور میگن آقای قائل که یه همچین مبنایی داری، برفرضم ما این حرف شما رو بتوانیم قبول بکنیم، در زمان انسداده. ما همین بیان، احکامی داریم، از ما میخوان، دستمون نمیرسه، آیا به این عمل کنیم به اون عمل کنیم؟ خب مخیری، ولی دیگه در زمان انفتاح ما نمیتونیم بپذیریم این حرف از شما. چرا؟ برای اینکه در زمان انفتاح من متمکنم از تحصیل علم، میتونم تحصیل علم واقعی بکنم، معرفت علمی به دست بیارم. خب اشتغال یقینی هم براءت یقینی میخواد. در زمان انفتاح علم هیچ حرفتون درست نی، به مقتضای قاعده اشتغال شما نمیتونی به این زنت عمل کنی. چیکار باید بکنی؟ باید بری سراغ تحصیل علم، چون فرض اینست که زمان انفتاحه، میتونی تحصیل علم بکنی، باید بری سراغ تحصیل علم. به این زن و به این اصل نمیتوانی عمل بکنی، اگر عمل بکنی احتمال ضرر هست و دفع ضرر محتمل واجبه. دوباره عرض میکنم، ما که اساس این حرفا رو قبول نداریم، ولی رو قول اون آقا داریم حرف میزنیم. یه آقایی ما داریم میگه آقا این اصولی که زن برخلافش هست، این اصول اعتبار نداره، مثل خود این زنه که اعتبار نداره. منتها اگه زمان انسداد باشه، ناچاریم بالاخره یا به این یا به این عمل بکنیم. حالا میخوان زمان انفتاح هم همین حرفو بزنن، میخوان بگن زمان انفتاح هم باز مخیریم، یا به این عمل کنیم. مشهور جلوشون وامیسن، میگن ندیگه. دیگه. اگر ما بخواهیم مماشات بکنیم، از حرف حقمون دست برداریم، حرف شما رو بپذیریم، نهایتش در زمان انسداد میپذیریم دیگه. در زمان انسداد ما اجازه نمیدیم شما یا به این عمل کنی، به دو تا چیز بی اعتبار، هم زنه بی اعتبار، هم اصله بی اعتبار. زمان انسداد که شما میتونی بری تحصیل معرفت علمی بکنی، ما دیگه اونجا اجازه نمیدیم که شما بیاید یا به این زن بی اعتبار عمل کنی یا به زن بی اعتبار. اگر بخوای به این زن عمل بکنی، احتمال ضرر درش هست و دفع ضرر محتمل واجبه. پس چه بکن؟ در زمان انسداد و حرف رو بزن. اما در زمان انسداد که متمکنی از تحصیل علم، نه به این زن اصلی عمل کن، نه به این زن عمل بکن، به هیچ کدوم. برو سراغ تحصیل معرفت علمی، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. شما در این زمان چون متمکنید از تحصیل علم واقعی، معرفت واقعی، باید سراغ او بری. اینا به درد نمیخوره. اگر سراغ اینا بیای، احتمال ضرر درش هست، احتمال داره که مسئول باشی در نظر شاره، و دفع ضرر محتمل واجبه. پس اجازه ی عمل به هیچ کدام رو نداری، باید بری سراغ تحصیل معرفت علمی. این آقایون میگن نه خیر، ما قبول نداریم. ما اینو میدونیم، عقل گفته تحصیل معرفت، اما بیشتر از زنشو نمیدونیم. اینو محقق سبزواری گفته، کما عزت دویه، اون مدعی فاضل سبزواریه، ایشون اومده گفته ما همینقدر میدونیم باید تحصیل معرفت احکام بکنیم، اما آیا حتما معرفتش باید علمی باشه؟ نه، ما بیش از معرفت زنی عقلمون نمیرسه. و اما اون ضرر محتملی هم که گفتی، دفعش واجب نی. پس ما، این آقا میگه، ما هم در زمان انسداد اجازه میدیم یا به این اصل بی اعتبار عمل کن یا به این زن بی اعتبار، و هم در زمان انفتاح. حالا عنایت بکنید، ایشون میفرماد و اما در زمان انفتاح. اون آقا داره میگه، اون آقا میگه من در زمان انفتاح هم اجازه میدم. چرا؟ فلعنه عدمه. بعضی کتابا فلعنه رو نداره، فعدم داره. نه باشه، خوبه، فلعنه. چرا اجازه میدی آقا؟ که در زمان انفتاح باب علمم ما به هر یک از این دو تا زن عمل بکنیم. میگه برای اینکه عدم جواز اکتفا در اون مسئله، در اون مسئله که ما الان میخوایم بحث بکنیم، عدم جواز اکتفا در او به تحصیل زن و وجوب تحصیل یقین، مبنی بر قول به وجوب تحصیل واقع است علمن. اگر حرف مشهور رو بزنیم، بگیم قاعده اشتغال اقتضا میکنه تحصیل واقع علمن، اون وقت جایز نیست اکتفا به زن. اما عزت دویه فاضل سبزواری، اما اگر ایشون ادعا کرده که عقل لا یحکم به اذیت من وجوب تحصیل زن، اگر بگیم نه بابا، عقل میگه تحصیل معرفت لازمه، بیش از تحصیل زنم از ما دیگه نمیخواد، اگر این ادعای فاضل سبزواری رو بکنیم، بگیم عقل بیش از وجوب تحصیل زن از ما نمیخواد، و ان ضرر الموهوم، و آقایون مشهور اون ضرر موهومی که شما احتمالشو میدین، اونم لا یجب دفعه فلا دلیل علی لزومه. پس بنابراین دلیلی نداریم بر لزوم تحصیل علم ولو با تمکن از علم. ثم انه ربما یستدل. عنایت کنید این مستدل کیه؟ سید عبدالله شبره، میرزای قمی هم در قوانین پشت قضیه رو گرفته مفصل، یکی در جلد اول قوانین صفحه 453، یکی در جلد دوم قوانین صفحه 109. از شدیم سید عبدالله شبره، من کتابشو ندارم، ایشون کجا گفته نمیدونم، ولی یکی از اون کسایی که این استدلالو کردن، یکی سید عبدالله شبره در کتابشون، یکیش هم میرزای قمی در قوانین، اونم دو جا، یکی جلد اول صفحه 453، یکی جلد دوم صفحه 109. این هم دو بزرگوار و چند تا دیگه هم هستن، اینا اومدن همون تأسیس اصلی که ما کردیم از راه آیات دیگه میخوان بکنن. من اون روزی که آقا تأسیس اصلمونو میخوندیم، اشتباهاً یه اعتراض و مای ولو اعتراض نبود به ایشون کردم، کردم. گفتم چی؟ گفتم ما ده ها آیه داریم، چرا ایشون فقط بین آیات گشته یه دونش پیدا کرده؟ الله اذن لکم. خب توجه به اینجا نداشتم که خلاصه این حرف مال این آقایونه و کار شیخ کار درستیه. ببینید آقا، درسته ما ده ها آیه داریم، ایناشو درست گفتیم، ده ها آیه داریم که به ما میگه عمل به زن نکنی، که یکیشم اون روز خوندم، لا تقف ما لیس لک بهی علمون، تحصیل غیر علمو بذار کنار، همیشه طالب علم باش، دنبال غیر علم نرو. خب ما اون رو به شیخ گفتیم آقا ده ها آیه ما داریم که عمل به زن رو نهی میکنه، چطور شما گشتی بین این همه آیات اون یه دونه رو انتخاب کردی؟ نه اشتباهه، حق با شیخ انصاریه. چرا؟ چون شیخ انصاری عقیدهشون اینه عمل به زن میدونی چرا حرامه؟ برای اینکه از مصادیق تشریعه. شیخ انصاری اینطور نیست بگه عمل به زن حرامه. این آقایونی که الان میخوان بخونیم اینا میگن عمل به زن حرامه، لا تقف ما لیس لک به علم. شیخ میفرماد نه، میدونی چرا عمل به زن حرامه؟ برای اینکه از مصادیق تشریعه. پس باید چیکار کنه؟ اول باید یه دلیل بیاره تشریع و حرام بکنه، و او یه دونه آیه است. خوب عنایت کردین؟ شیخ انصاری مثل میرزای قمی نی بیاد بگه بله عمل به زن حرامه، خدا نهی کرده. نه، شیخ میفرماد اگر عمل به زن حرامه برای اینکه از مصادیق تشریعه و تشریع حرامه، از این جهت عمل به زن حرامه. آقای شیخ چه دلیلی داری بر حرمت تشریع؟ الله اذن لکم. دقت کردین چقدر شیخ با دقت حرف زده و من اون رو بی دقت صحبت کردم؟ از شدم منشأش هم همین آقای میرزای قمی اینا شد، اینا همین حرفو دارن که ما ده ها آیه داریم بر اینکه عمل به زن نکنید، عمل به زن ممنوعه. منم حرفای این بزرگوارا تو ذهنم بود، گفتم چرا شیخ انصاری بین این همه آیات این یه دونه رو انتخاب کرده؟ حالا معلوم میشه که حق با شیخه، ما اشتباه کردیم. شیخ میخواد بگه این آقایون میخوان بگن عمل به زن به ما هو حرامه. شیخ میفرماد نه، عمل به زن به ما هو حرام نی، چون از مصادیق تشریع حرامه. خب آقای شیخ چه دلیلی داری برای اینکه تشریع حرامه؟ باید یه دلیل بیاره بر حرمت تشریع، و دلیل بر حرمت تشریع آیه بیشتر نی. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. اگر شما رو خدا اذن نداد به چیزی و چیزی رو آوردید به عنوان حکم الله، این افتراءه، این تشریعه. حالا ایشون میخوان اینو بگن، میگن بعضی ها استدلال کردن بر حرمت عمل به زن، همون نتیجه ما رو گرفتن، به آیات ناهیشون یه احتیاج نداریم. بله خیلی هم آیه داریم، ده ها آیه داریم که به ما میگه عمل به زن نکنه، ولی احتیاج به اونها نداریم. ما باید ثابت بکنیم چرا عمل به زن ممنوعه؟ به خاطر اینکه تشریعه و تشریع حرامه، و برای حرمت تشریع همون آیه رو ما داریم. حالا عنایت بفرمایید. ربما یستدل سید عبدالله شبه، میرزای قمی هم که آدرسش دادم، این بزرگواران استدلال کردن بر اساله حرمت عمل به زن، آمدن گفتن عمل به زن حرامه، استدلال کردن به آیات ناهیه که یکیشون روز من خوندم، سوره اسراء آیه 36، لا تقفو، ببینی نهیه، لا تقفو ما لیس لک به علمون، چیزایی رو که علم نداری دنبال نکن، یعنی عمل به زن نکن. این آقایون از آمدن از راه آیات ناهیه از عمل به زن، البته باز نتیجهش یکیه با اینا، مثل ما میخوان نتیجه بگیرن، اینا میخوان بگن اصل اولینه نباید به زن عمل کنیم، اما زن رو به ما هو اینا محکوم میدونن. ما چی؟ ما زن رو به ما هو محکوم نمیدونیم، به اعتبار اینکه از مصادیق تشریعه محکوم میدونیم. چه دلیل داریم بر اینکه تشریع حرامه؟ اون آیه الله اذن لکم. ایشون میفرماد که این آقایون استدلال کردن بر حرمت عمل به زن به اون آیات ناهی از عمل به زن، وقد اطال الکلام، خیلی طولم دادن، چه نقض بل ابرام، اون اثبات کرده، اون نقضش کرده، دوباره دیگری ابرام کرده، اون نقض کرده، به ما لا ثمرت مهمه، ثمره مهمی برش باد نی، بعد ما عرفت، یعنی بعد از اون بیانی که من دارم که گفتم زن یکی از مصادیق تشریعه، دیگه احتیاج به این آیه آیات نداریم تا فردا انشاءالله.
اگر چطور مبلغ رو قبول کنید باید اینجور بگنید.